قید کردن 50 نفر زخمی کردن. آقای قاسم سلیمانی که فرماندهی کرده عملیات ضد تروریستی داعش رو علیه داعش رو به اعتراف همه دنیا، این که حالا خود ارزش این فرماندهی چیه بیاد یه وقتی دیگه صحبت میکنیم تو این جلسه اگه خدمتتون رسیم، ولی شرایط رو دارم عرض میکنم. بدونی که مسلح باشه، بدونی که برای عملیات خاصی اومده باشه، اومده با مشورت با دولت عراق و احتمالاً علیه تروریسم، این دوتا با هم دیگه توی یه ماشین شهید میشه و ملت عراق تمام خباست. یعنی اگه بخوایم واقعا ترامپ رو مثال بزنیم، ما باید گفت ترامپ اساره همه خباست های امریکاست. رسمن میپذیره این احمق. اگه نمیپذیرفت خب سوال بود که کی این کارو کرد.
درسته،
اگه روشی غیر از یه بمبی مثلا گذاشته بودن اینجا، چه بسا میتونستن بین ما و ملت عراق اختلافات جدی ایجاد کنن.
بله،
ما سردارمونو فرستادیم مثلا با بمب کنار جاده ای، کسانی که حالا تا حالا با ما اثری داشتن فعالیت های ضد ما میکردن مثلا شهیدش کرد، ولی خودش رسما میاد میگه من دستور دادم نظارتم کردم برای عملیات در موقع انجامش. این خیلی حماقته. انتخاب هدف، انتخاب کشور، اعتراف بهش که کاری شیطانیست، همه ملت ایران و ملت عراق رو منسجم کرده. ببینین امروز ابو مهدی مهندس رو دست ملت ایران این قاسم سلیمانی بهش احترام گذاشته شد، مقام معظم رهبری برش نماز خونده. خیلی معنی داره. حالا انشالله مشرف میشه نجف و اونجا به عنوان سمبل مقاومت تدفین خواهد شده و مزاری خواهد داشت، ولی این تو تاریخ میمونه. اون وقت یه سنی جدی مثل آقای حنیه از قدس، از فلسطین بلند میشه میاد در شهادت این دوتا مرثیه سرایی میکنه. ببین اصلا ارزش همه چی تو این دنیا اینه به اندازه ای که خدا توشه، که همه معنویات شما تو این چند روزه دارید میبینید متجلیه، نور خداست و تایید مردمی، تایید مردمی این همه از اونجا تا اینجا، یعنی الان از فلسطین تا یمن همچین مراسمی برگزار. این اصلا عوض کرده آینده منطقه رو. الان ترامپ که بدون محاسبه از نتایج این کار کرده، حتما الان شکست خورده، ولی شکست های گنده تری در پیش داره.
درست، خیلی متشکرم. خدمت شریف شما شنوندگان از ارجمند عرض بکنم که شما شنونده ویژه برنامه مشق شیدایی هستید. ما به صورت زنده و مستقیم میهمان شما هستیم. 22:33:36 هست و ما انشاءالله تا ساعت 12 شب با شما خواهیم بود و در محضر میهمانان ارجمند جناب دکتر حسین شیخ الاسلام عزیز، کارشناس محترم مسائل جهان اسلام، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد باقر روحانی فر، معاون محترم عقد سیاسی ناجا و سردار مهران طهماسبی از یادگاران 8 سال دفاع مقدس و از کارشناسان مسائل سیاسی، لطفا همچنان همراه ما باشید. سردار طهماسبی عزیز، حالا با توجه به اقداماتی که سردار حاج قاسم سلیمانی عزیز در کشورهای منطقه داشتن و حالا علل خصوص عراق و سوریه و حالا تصاویری که باز از تلویزیون ما می‌دیدیم، ارتباط خیلی نزدیک و صمیمی که با مردم اونجا برقرار می‌کردن، با نیروهای نظامی اونجا داشتن، در ارتباط با این موضوع هم با توجه به اینکه توی مشق شیدایی امشب می‌خوایم از ویژگی‌های شخصیتی این شهید بزرگوار هم دم بزنیم و بشنویم، بفرمایید و مصادیقی که وجود داره مثل اون نامه‌ای که ایشون توی اون خونه سوری به جا گذاشته بودن که استفاده کرده بودن از اون منزل و حلالیت طلبیده بودن، در خدمت شما هستیم.
بله، شهید عزیز ما حاج قاسم محور صمیمیت ها، دوستی ها و اتحاد و وحدت ما بین ملت های این منطقه بود.
بله.
من یادمه که یه سالی موقعی که مشرف شدم برای اربعین، خیلی رابطه گرمی رو ندیدم ما بین عزیزان عراقیمون و فلسطینی ها، بنابر یه واقعه تاریخی و یه فرهنگی که دوره صدام و اینا باقی مونده بود و دشمنی هایی که حالا ما بین اینها با ياسر عرفات و غیر اینا بود. ولی در واقعه متاسفانه حضور داعش در سوریه و بعدم در عراق، میبینیم که نیروهای مقاومت این دوتا کشور انگار یکی هستند. خب کی اینها رو به هم دیگه پیوند داد؟ کی دلهای اینها رو به هم دیگه نزدیک کرد؟ کی این سوء تفاهم رو رفع کرد؟ یعنی ما در راه پیمایی و پیاده روی اربعین خیلی نمیتونستیم راجع به شعار آزادی قدس صحبت کنیم. یه جوری حساسیت مثلا نسبت به مردم و منطقه خودشون نشون میدادن عزیزان عراقی ما. ولی بعد میبینیم که به خاطر آرمانهای یک کشور دیگه عزیزان عراقی ما پا میشن میرن در سوریه و اگر جاش باشه آماده هستن که برای آزادی قدس هم حضور پیدا کنن. این صمیمیت و این یکدلی و این وحدت با رفتار حاج قاسم بوده، با همه اینا یه جور برخورد میکرده، اصلا براش فرق نداشته که الان در یمن یا در غزه است یا در لبنان یا در سوریه است یا در عراق یا در افغانستان، انگار اینا همه یه خانواده هستن و ایشون هم به عنوان اون محور. و از طرف دیگه صداقت حاج قاسم.
بله،
حاج قاسم موقعی که حالا اون ارتش مسلحین در واقع سوریه در یه جایی گرفتار میشن یا در جایی دیگه داریم یه تعدادی از داعشی ها گرفتار میشن و به نوعی پیغام میفرستن که به ما امان نامه بدید تا ما مثلا سلاحامون رو بذاریم ولی ما منتقل شیم به یه جای دیگه، در واقع با ما کاری نداشته باشیم ولی ما تسلیم میکنیم خودمون از جهت اینکه از این منطقه بریم. اینا تا زمانی که حاج قاسم عزیز ما شهید دلهای این ملت به اونها این پیام رو نمیده که من به شما این امان رو میدهم، اونها از کسی قبول نمی کنن. یعنی مثلا ارتش سوریه،
بله،
مسئولین سیاسی اون کشور میرن این حرف رو میزنن و اونها قبول نمی کنن، میگه ما اعتماد نداریم. ولی زمانی که حاج قاسم میگه من اینو به شما اطمینان میدم، اونا دیگه سلاحاشونو میذارن زمین و بعد اتوبوسا میرن اینا رو جابجا میکنن و حاج قاسم هم پای این موضوع میایسته. این رفتار، این خصوصیات، اینا ماندنیه، چیزی نیستش که مثلا حالا بشه با عملیات روانی تخریبش کرد، از بینش برد، از یادها مثلا به فراموشی سپرده بشه و بره. خب داخل کشور خودمونم حاج قاسم همینطور بوده، یه صمیمیتی، یه اخلاصی، یه رفتاری، یه رفت آمدی با حالا عزیزانی که به نوعی ایشون با اونها کار داشت. چطور میشه یه دختر جوان فرزند مدافع حرم ما انقدر احساس راحتی میکنه با شهید ما که میگه اجازه میدی من به تو بگم عمو؟ و بعدم میگه عمو بیا با هم دیگه بشینیم تو اتاق من، من چند مقدار یه مقدار به تو خصوصی صحبت کنم، درد دل کنم، انگار با پدرش داره مثلا. این حالت اخلاص و یکی بودن و محبت شهید ما به این خانواده های شهدا و مخصوصا فرزندانشون یه جوری بوده که اونها تصنعی نبوده، حس میکردن واقعا این جای پدرشونه. الان به همین خاطر هم هست که الان فرزندان شهید ما هم از قدیمی ها و هم از جدیدی ها همه میگن ما احساس کردیم دو مرتبه بی پدر شدیم.
عجب.
دو مرتبه پدرمون از دست دادیم، چون در جای پدر ما حاج قاسم اومد بود پر کرده بود به نوعی. خب اینا یه واقعیته. یه خاطره ای هم من شنیدم، یکی از روحانیون عزیزمون، من دیروز خوندم اینو و بعضی دوستانم فرستادم، میگه که خب فرزند شهیدی رو ما ملاقات کردیم و بعد متوجه شدیم که ایشون چند وقت پیش مراسم خواستگاریش بوده. بعد موقعی که میره برای بار اول که میرن برای خواستگاری، پدر عروس خانم میگه پس بابات کو؟ میگه چنان به من ضربه خورد اصلا مونده بودم چیکار کنم، تا اینکه خودم رو دو مرتبه اون حالت طبیعیمو دست بودم، گفتم پدر من در مثلا به عنوان مدافع حرم شهید شد. و خب اونم عذرخواهی کرد و به من تبریک گفت و به من محبت کرد و بعدش قول قرار گذاشتیم برای چند روز دیگه. روز قبل از این که بریم برای بله برون، مادر اون عروس خانم زنگ میزنه به مادرشون که ما 50-60 نفر رو دعوت کردیم، همه بزرگان و فامیل اینا رو دعوت کردیم، شما چند نفر میایید؟ این داماد میگه که من موقعی که متوجه شدم گفتم خدایا من قرار بوده من و مادرم فقط بریم، خب بریم تو اون جمعیت چی کار کنیم؟ میگه خیلی با خودم کلنجار رفتم و دلم دو مرتبه شکست.
بله.
شب پدرم ماد بخوابم، گفتش که فردا نگران هیچ نباش، یکی از دوستان من میاد و همه مسئله تو رو حل میکنه. خیلی تاکید و میگه تو بلد نیستی مثلا تو خواستگاری چی بگی اینا، اون خودش به نیامت از تو همه این حرفا رو میزن و جمع جور میکنه اینا. میگه من ساعت 3 بعد شب از خواب پا شدم، هر چی فکر کردم، بعد تنها چیزی که به ذهنم رسید که همه اینا رو بنویسم، ورداشتم این جزئیات رو نوشتم و صبح داخل یه پاکت گذاشتم دادم دست مادرم، گفتم مادر امشب وسط برنامه خواستگاری به من این پاکت رو برگردون. مادرم موند که اصلا موضوع چیه اینا. خب شب من و مادرم رفتیم این جمعیت نشستن اونجا. یه مقداری که گذشت یه دفعه تلفن مادرم به صدا در اومد، از اونور تلفن بهشون گفته شد شما تو این ساختمونید، طبقه چندمید، واحد چندید؟ ایشون هم گفت آره و فلان، به حال هماهنگ شد و یه دفعه در واحد زدن، شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی اومد داخل. عجب. اومد و همه متحیر، اومد کنار من، گفت من اومدم در کنار تو باشم. بعد خب شروع کرد از طرف من بحث مهر و بحث نمیدونم مکان و عروسی و همه مسائل خودش. میگه من به مادرم اشاره کردم اون پاکت رو بده، اون پاکت رو داد و دادم دست حاج قاسم، گفتم اینو باز کن. باز کرد دید من میدونم، در گوشم گفت به کسی نگی، یا به کسی نگی. یعنی حاج قاسم با فرزندان شهید و پدرانشون اینگونه رابطه داشت، مأمور میشد از طرف پدران شهدا. و حالا هستش مطالب دیگه. بله. که در جاش انشالله
است. متشکرم، خیلی ممنونم سردار. حاج آقای روحانی فر عزیز، امروز خیلی از مادرها گفتند که فرزندانمون رو طوری تربیت خواهیم کرد که قاسم سلیمانی بشن و همه تأکید کردند که با شهادت این سردار رشید اسلام همه قاسم سلیمانی ها بیدارتر از قبل شدن و هزاران قاسم سلیمانی دیگه در ایران و در همه کشورهای جبهه مقاومت اسلامی وجود داره و بیدارتر از گذشته انشالله اقدام خواهند کرد. چه باید کرد؟ این قاسم سلیمانی شدنه چطوری اتفاق میفته؟ چه ویژگی هایی در یک شخص باید وجود داشته باشه که ولی فقیه قبطه بخورن به حال این قاسم سلیمانی شدنه؟
بله. ای کاش مردم عزیز ما میدیدن جوی که بر استودیو حاکمه، چشمها عشق باره، ضمن گفتن خاطره هایی که دارن میشنون هنوز عشق هست، هنوز دلها آرام نگرفته و بزرگی رو در قم مورد سوال قرار دادن که چرا مردم اینقدر عشق میریزن، چرا اینقدر بیتابن. فرموده بود که قلب امام زمان هنوز آرام نشده در شهادت قاسم سلیمانی، لذا همچنان این فشردگی دل ادامه خواهد داشت تا قلب مقدس آقا از این فاجعه آرام بگیره. ما شاید گریه امانمون رو بریده باشه، اما نفسمون رو نه. ما همچنان نفس در فضای مقاومت میکشیم و همچنان معتقد به این راه همه وجودمون رو. و همینطور که شما فرمودید، امروز اکثر مصاحبه ها در تلویزیون این بود که ما همه قاسم سلیمانی هستیم و فرزندان ما تربیت خواهند شد در این مسیر. خاطره زیبایی رو سردار فرمودن، مطالب زیبایی رو آقای دکتر فرمودن. اجازه بدید من یک خاطره از سردار عرض بکنم. ظاهراً حالا ما چون محدودیت اسم هم داریم، مجبور هستیم در یک قالبی طرح بکنیم خاطره ها رو. بزرگ خدمت یکی از معاونین و همرزمان سردار رسیده بود همین امروز به اینکه شما خاطره ای تعریف کنید. میگه من ایشون رو که بغل کردم، احساس کردم یک کوه آرام و استواری رو در آغوش کشیدم و به ایشون تسلیت گفتم. گفت تسلیت نگید، شهادت قاسم تسلیت بر نمی داره به خاطر آثار بزرگی که خواهد داشت. بعد وقتی که از ایشون درخواست خاطره کردم، ایشون اشاره کرد به همین دستنوشته‌ای که یکی دو سه ساعتی قبل از شهادت سردار می‌نویسن که من به سوی این مسیر در حال حرکت هستم، و در شبهای اجتماعی مشهور این جمله. بله. میگه ایشون این خاطره رو اینطوری تعریف کرد، گفتش که تو حلب قدم میزدیم، به سردار گفتم که یک سؤال خاص دارم. خب اجازه فرمودن. گفتم که زیر این همه آتش با این همه صحنه های خطر، من و تو چرا شهید نمیشیم؟ یک سوال دقیقیه از یه شخصیت خیلی بزرگ. خیلی جواب عجیب تر از سواله و خیلی سنگین تر از سوال. میگه اول از من قول گرفت تا زندم نگم و من هم نقل نکردم تا امروز که دیگه ایشون به شهادت رسیده. ایشون گفت ببین، من اصل شهادت رو گرفتم، قول شهید شدنم رو گرفتم و تا حدود زیادی زمان شهادت دست من. چه عروجی، چه معنویتی، چه ارتباطی. و میفرمود که این دست نوشته نشون دهنده همینه که تا مقدار زیادی شهادت در دست اوست، زمانش. و اما سوالی که فرمودید خیلی سوال مهمیه بزرگوار. من ابایی ندارم از اینکه فرمایش آقای دکتر عزیزمون رو یک مقداری واردش بشم، چون ما از قبل گفتیم یک فضای صمیمانه باشه و وارد صحبت هم دیگه بشیم. ببینید، یک تفکر برای اینکه در یک جامعه حکم فرما بشه نیاز به یک انقلاب داره. امام صحبتی داشت، انقلاب. چهره نحس آمریکا نیاز به مطرح شدن داشت، انقلاب دوم. یعنی ما یک انقلاب اول داشتیم، یک انقلاب دوم داشتیم، و امروز در فضای نمیخوام بگم سرد، نسبتاً سرد جامعه، انقلابی سوم اتفاق افتاد. و تحلیل سیاسی، ببینید، یا فردیه یا حزبیه یا حکومتیه. تحلیل سیاسی از این سهالت شاید خارج نباشه. یعنی یا یک فردی میشنه حرفای خودشو میزنه، یا از طرف حزبش میزنه، یا نه دستگاه حاکم این حرفو میزنه. امروز تحلیل سیاسی یکیست، مقاومت و انتقام. و این برکت خون شهید قاسم سلیمانیه. امروز شما هر پوششی رو، هر تفکری رو، هر شخصی رو میدیدی تحت عنوان ایران وارد صحنه شده بود و تحت عنوان تأیید یک تفکر به نام مقاومت و انتقام. آقا خیلی ها از جنگ گریزانن، اما امروز خیلی محکم از انتقام صحبت میکنن با همه پیامدهاش. این خون مطهره، این روح مطهره. به سنگینی پیامهای ماندگار قرآن، به سنگینی پیام عاشورا، به سنگینی حضور حضرت عباس در کربلا، قاسم سلیمانی امروز ظهور کرده و ماندگار خواهد بود. ببینید، اصل انقلاب ما به فرمایش امام این بود که انفجار نور بود. ببخشید سوالی مطرح میکنم، چه سوره‌ای به نام حسین ابن علی است؟ فجر. فجر یعنی چه؟ یعنی لحظه حمله نور به تاریکی. انفجار به همین خاطر بهش میگن انفجار، چون در تاریکی نوری پخش میشه بهش میگن انفجار. امام فجرآفرین است، در امتداد حرکت حسین ابن علی که فجرآفرینه، والفجر و لیال عشر، قسم به فجر. امام حسین علیه السلام این فجر رو در کنار یارانی به منصه ظهور رسوند. این راه عباس میخواد، حبیب میخواد، علی اکبر میخواد. قرآن کوچیک و بزرگ نداره، شما یه قرآن کوچیک بهت بدن میبوسی، قرآن بزرگ هم بدن میبوسی. قرآن کوچیکی به نام علی اصغر میخواد. پرپر شدن این ورقها باعث ماندگاری پیام قرآنه. اگر شعار مردم ما امروز کل یوم عاشورا کل ارض کربلاست، به خاطر همون نوریست که در اون زمان حرکت کرد. خب این شعار شعار مقدسیه. ابا عبدالله حسین در سال 61 هجرت فرمود هیهات من نزله. خیلی عذرخواهی میکنم، یه ترجمه فارسی روی هیهات من نزله بذاریم، یه ترجمه فارسی کف خیابونی دیگه خیلی راحت حرف بزنیم. هیهات من نزله ترجمهش این نیست، اگه بخواد خیلی فارسی بشه، ترجمهش این نیست که شما بفرمایید ما ذلت نمیپذیریم. نه خیر، ترجمه فارسی فارسی شدهش استقلال آزادیه. استقلال یعنی چی؟ فرقش با آزادی چیه؟ استقلال یعنی دستم را دراز نمی کنم. آزادی یعنی اجازه دست درازی نمی دهم. دستتو دراز نمی کنی، ممکنه گرسنه بمونی، ممکنه تشنه بمونی، ممکنه خیلی سختی ها برات پیش بیاد، اما من دستم روی زانوی خودم می گذارم و یا علی می گم و بلند می شم. دستمو دراز نمیکنم که کسی دست منو بگیره از جام بلند کنه. دستمو دراز نمیکنم که کسی صدقه دستم بذاره. فرمود امام حسین علیه السلام آب خواست، اما شما گفتی اگه گرسنه بشم، اگه تشنه بشم. ببینید در اظهار تشنگی مظلومیت هست نه ذلت. اگه کسی از شما آب بخواد، نگاه شما فقیرانه نیست به فرد، بلکه خیلی با شوق به او آب خواهی داد. اما اگه کسی از شما یه لقمه نان بخواد چه؟ نگاهت فقیرانه است، ترحم‌آمیزه. امام حسین هم گرسنه بود هم تشنه. تشنگی رو اعلام کرد چون که کاملا حیوانیت و سبوعیت طرف مقابلش رو میخواست به جهانیان ثابت کنه که اینها حتی از آب هم مضایقه کردن. آزادی یعنی اجازه دست درازی نمیدم. آقا ببخشید، هر دست دراز شده ای ضعیف نیست. گاهی دست دراز شده وقتی میخوای قطع بکنی 8 سال طول میکشه. میشود دفاع مقدس، میایستیم. بیش از 200 و چند هزار شهید میطلبد، میدهیم. این شعار ابا عبدالله حسین مردم ما خیلی دوست دارن، استقلال آزادی، و در سرود جمهوری اسلامیشون گذاشتن پیامت ای امام استقلال آزادی نقش جان ماست. این خط، این تفکر بار دیگر به امضای مردم ایران در آمد.
بله الحمدلله.
بار دیگر برای قاسم شدن، برای سلیمانی شدن. ببینید شما از دخترش بپرسید میگه بهترین پدر، از خانمش بپرسید میگه بهترین همسر، از همسایش بپرسید میگه بهترین همسایه، از سربازانش بپرسید میگن بهترین فرمانده، از رهبر بپرسید میگه بهترین فرمانبر، که حالا در حکم انتصاب سردار عزیزمون قاهانی اگر مورد سوال باشه
بله خواهم کرد.
به این که ببینید، از مردم بپرسید میگن بهترین حامی، بهترین طرفدار، بهترین دلسوز. آقا برو بالاتر، از عراقی ها بپرسید، از افغان ها بپرسید، از پاکستانی ها بپرسید، از یمنی ها بپرسید. چهره بین المللی مقاومته. سلیمانی شدن یک راه داره، بهترین شدن در همه چیز.
احسن.
قانع نشدن به حد اقل ها، در هر نقشی هستیم. مقام معظم رهبری فرمودن اگر به من بعد از رهبری یک پاسگاه تحویل بدن بهترین پاسگاهش میکنم. بر هر نقش ساعت قرار زمان نشون بده. چرخ‌دنده بزرگ یا کوچیک هر کدومش خراب بشه ساعت میسته. شما هر جا هستید گوینده یک برنامه هستید، بهترین گوینده باش. کارشناسی بهترین کارشناس باش. در هر نقشی هر کس فرماندهی بهترین فرمانده باش. ما از این بهترین ها توی این کشور زیاد داریم، ولی خورشید قاسم سلیمانی نذاش و نمیگذارد اینها دیده بشن. ولی ظهور اینها رو من تبریک خواهم گفت به مردم عزیزمون و شاهد خواهند بود.
انشالله. خیلی ممنونم. 22:55 و 45 ثانیه اینجا همچنان مشق شیدایی، ویژه برنامه مشق شیدایی هست و ازتون خواهش می‌کنم همچنان همراه ما باشید. آیه دکتر شیخ الاسلام، برای شخص شما با توجه به اینکه کارشناس مسائل جهان اسلام هم هستید و حالا با چهره‌های مختلف توی جهان اسلام آشنا هستید، چه ویژگی‌های خاصی در وجود پربرکت این شهید بزرگوار برای خود شما جذابتره، برای خود شما خاص‌تره از این شهید بزرگوار؟
من فکر میکنم که جواب دادم به این، خلوصشه و به اینم اشاره شد، نوع رابطش با خداوند. دنیا اصلا براش مطرح نبود، ولی چون به کاری که من کردم شما اشاره کردید، استعدادش عجیب بود. ببینین این توانایی مذاکره، توانایی یک ابزار قویه. این شما بری پوتین رو و روسیه رو قانع بکنی که باید بیای در سوریه و سرمایه گذاری کنی، هم جانی هم مالی و هم سیاسی. این خیلی مهمه، چون حالا به خاطر کار خاصی که شما اشاره کردین دارم عرض میکنم، توانایی زیادی داشت که حالا من شایسته نیستم در رابطه با اونا صحبت بکنم، ولی این کارهای ای تی پی، مثلا بری اردوغان قانع بکنی که تو تا الان اشتباه کردی، باید خطتو عوض کنی. یعنی قدرت دیپلماسی یعنی که شما بتونی طرفو بکشی به راهی که خودت میخوای و توانایی‌هاشو، یا بشار اسد قانع کنی که این بحران باید از این طریق اداره بشه. خیلی توانایی. ببینید البته بهتر سرداری ها جواب بفرمایم، ولی من این تیکش عرض کنم و تحویلیشون بدم. فرماندهی کردن یه نیروی غیر متقارن از چندین ملیت خیلی کار مشکلیه. ناتو که شاید بیش از 50 سال ایجاد شده، از ارتش‌های منظم این همه مانور میکنه که بتونه ملیت‌های مختلف رو در یه ارتش منظم به کارگیری کنه. ولی در قضیه تروریسم خراب کردن تروریست ها موفق شدن علیه اونها. حاج قاسم خدا روحش متعالی کنه تونست از ملیت‌های مختلف، افغانی، ایرانی، پاکستانی، لبنانی، سوری، عراقی و بعضی وقتا فلسطینی، یه ارتشی رو نه تنها آموزش بده، نه تنها سازماندهی کنه، نه تنها بکارگیری کنه، بلکه دقیقا بگه چه تاریخی موفق میشه. خیلی مهمه. ناتو همه عظمتش نتونسته بکنه. این علنی تو تلویزیون تو همه همه شنیدیم گفت و کرد. این توان فرماندهی